بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى الكريم سيما رئيس الله في العالمين اللعن على أعداء المجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون وصول به پنجمین فصل، آخرین فصل مبادی تصدیبیه، رسید تا وارد بحث عوامل بشه انشاءالله. در بحث مشتق سه تا مقدمه در بحثمون دادیم و بعد دو تا امر، سه تا مقدمه برای اینکه موضوع مسئله کاملا روشن بشه در بحث مشتق. بعد اینکه این سه تا مقدمه رو گفتیم که هر کدوم برای روشن شدن موضوع مسئله است، بعد دو تا امر در بحث مشترک هستش که وارد اونها میشیم و بعدم تنبیهات مشترک. تنبیهات مشترک هم بعد یه دستبندی میکنیم تو ذهنتون کامل باشه که این تنبیهات روی چه اساسیه، برای چی ما این تنبیهات رو تنظیم کردیم. تنبیهات که مأمورهای آخوند و دیگران ذکر کردن، یه مقدار بخواییم منظمش بکنیم. اما مقدماتی که در بحث مشترک ما داریم، ببینید هیچ شکی نیست که اطلاق مشتق بر اون چیزی که فعلا به مبدا متلبس شده اطلاق حقیقیه، اینو که توش کسی شبهه نداره انسان دیگه نجد. و اطلاق مشتق بر اون چیزی که بعدن متلبس به مبدا میشه، اینم باز شکی توش نیستش که اطلاق مجازیه انسان دیگه نجد. انما الکلام در این که آیا اطلاق مشتق بر اون چی که مبدأش منقضی شده حقیقی است یا مجازی. مشهور از اصولیین قائل به مجازیت شدن، ولی کن بعضی از اعلام که علامه هلی و ابن ادریس از جمله اونها، اینا قائل شدن به اینکه علی نحو حقیقت. در بحث مشتق ما باید اول وارد این قسمت بشیم که معرفت موضوع مسئله رو پیدا بکنیم، معرفت محمول مسئله رو پیدا بکنیم. موضوع مسئله مشتقه، این موضوع باید کامل مشخص بشه. مراد از مشتق چیه؟ ما یه سری مباحث داریم در مسئله شناخت موضوع، اصلا مشتقی که مورد بحث ماست چه مشتقیه، شامل چه عناوینی میشه، که بعد مثلا میبینید مباحثی تو این زمینه میگذره. مثلا آیا اسم زمان داخله، اسم مکان داخله، آیا فعل داخله، اینا توش بحث بشه. بعد یه نکته دیگه ای هم توی بحث مشتق ما داریم و اون در بحث موضوع هم ما بحث داریم، محمولمون هم بحث داریم. انها تلبس تو مسئله محمول بحث میکنیم، یعنی موضوع ما مشتقه. بعد در حقیقت بودنش یا مجاز بودنش نسبت به مسئله من قضا انحل مبدع، اونم میشه محمول مسئله ما. و تو اونجا هم باید دو سه تا چیز مشخص بشه، ما مرادمون از حال چیه. حال تلبس تو بحث مسئله ما میگیم در کسی که ان قضا انحل مبدع، استعمال این مشتق اطلاقش بر اون کسی که ان قضا انحل مبدع. بعد این حال تلبس هم توی عبارتمون میاریم، این حال، حال تلبس، بعضی حال نطق گرفتن، اینم بحثشون که بعدن بحثایی که میاد خدمتون گفته میشه. فعلا از موضوع مسئله شروع کنیم، پس اول موضوع ببینیم چیه، بعد محمود ببینیم چیه، قیود محمود ببینیم چیه، تا وارد بحث بشیم انشاءالله. بحث اولمون که معرفت موضوع مسئله مشتق چه، دست شما درد کنه، چه رابطه ایست بین مشتق اصولی و مشتق ادبی. تفسیر مشتق رو باید بکنیم، رابطه اینها رو پیدا بکنه. مسئله اول مشتق ادبی رو در موردش صحبت کنیم. مشتق ادبی اونیه که هیئتش یک وضع داره و مادهش هم یک وضع داره، دو تا وضع براش هست. اینو از جهت ادبی میگن مشتقه، چون یک هیئتی داره، بر اساس اینکه هیئتی داره که این هیئتش وضعی داشته جدا علاهده، ما بهش میگیم مشتق، مشتق ادبی. در مقابلش جامد ادبیه. جامد ادبی اینه که یک هیئت خاصی نداره که براش وضعی شده باشه به افاده معنایی در کلمه بکنه. اگرچه در ادبیات برای جوامد ادبی هم اومدن هیئت بیان کردن، اما هیئتش وضع علاهده نداره. ببینید مثلا توی بعضی چیزایی که جامد ذکر میشه، توی اون چیزایی که عنوان جامده، اونا هم بعضی وقت شما نگاه میکنید بعضی از اهل ادب برداشتن براشون یه وزنی بیان کردن، اما این هیئتی بیان کردن، اما این هیئتش هیئتی که وضعی داشته باشه و ماده بیاد بره توی این هیئت و یک معنایی بده نیست. اصلا این کلمه ابتداعا، سلام علیکم، ابتداعا وضع شده به ماده و هیئتش به یک وضع، به یک وضع وضع شده. اما تو مشتقات چجوریه؟ شما میدید وزن جدایی برای کلمه، هیئت جدایی هست برای کلمه که خلاصه برای اون وضع شده. پس در مشتق ادبی دو تا وضعه، در جامد ادبی یک وضع، ولو بعضی از ادبا برای جامد ادبیه که هیئتی هم بیان بیان کنن. این نسبت به مشتق و هیئت ادبی. خب مشتق اصلا بعضیشون قائلن که مشتق خودش، ببینید در مورد مصدر بعضی میگن مصدر اصل کلام است، یادتونه که تو ادبیات بعضی گفتن مصدر اصل کلام است، بعضی همین رو قبول نداشتن، گفتن مصدر جز مشتقاته. خود مصدر یکی که ما باید بحث بکنیم که داخل در بحث ما هست یا نه. در مورد مصدر بعضی هم گفتن اصل کلام است و تو ادبیات دیده بودیم که و اونو جز مشتقات حساب نمی کردن، وزن خاصی که داره، هیئتی که داره رو نمی اومدن میگن مثلا این براش یه وزن علاهده شده داره، که نه، این بعضی هم میگن وزن علاهده داره. اختلافی که تو ادبیات میگفتن بین کوفیون و بصریون هست، اینا تو مصدر این اختلاف هست که مبدا و اصل کلام مشتقه یا فعل ماضیه، اون حالا بحثی که در خصوص مشتقه. اما در مسئله ما اینه که یه سری کلماتی جامد هستن غیر از مشتق، مبدا کلام نیستن به قول اینا، جامدن اما یک وزن مخصوصی براش ذکر شده. تو قوالب شعری بیشتر برای اینا وزن میان ذکر میکنن و هیئت هم نگم برای کلمات جوامد ذکر میکنن. اینا علاقیال اگر هم هیئت داشته باشن وضعشون وضع واحد بوده، هیئتشون وضع علاهدهی در جوامد نداشته. این ملاحظه
که میگم اینا مستقیم از حروف مبنایی اخذ میشن، جوامد مستقیم از حروف مبنایی اخذ میشن، برخلاف مشتقات که خودشون باید از این جوامد
اخذ
بشه.
ببینید این تعریف قشنگ نیست، یعنی جامع نیست این تعریف. اصلا مشتقات نمیان از اون جوامد اخذ بشن، چون مشتقات دو تا وضع داره. یکی از این چیزهایی که شما حالا شاید جز جوامد هم حساب بکنید، یعنی دو تا چیزی که وضع مختلف دارن بعد با هم دیگه ترکیب بشن. مشتق ترکیب بین دو تا وضعه، یعنی یه هیئت
ترکیب دو تا وضع باشن، اینا مستقیما از حروف الف با و نمای مبنای اصل میشن. یعنی یه مصدر دیگه ای داره واسه اینکه وضع صورت بگیره، نمیدونم از واقع حروف، یعنی یه
یعنی ترکیب دیگه. این میشه که یعنی ترکیب،
این تعریف بدی به نظر نمیاد. یعنی مثلا اگر مستقیم از حروف گرفته شده باشن بهشون بگیم جوامد، اگر از حروف گرفته نشده باشن حالا بعد از ترکیبی
باشه. اصلا برای خود جوامد هم تعریفی که مستقیم از حروف اخذ شدن تعریف قشنگی نیست.
نداریم جوامدی که
مستقیم از حروف، نه یعنی اصلا اخذ شدن یه مقدار تعبیر قشنگی نیست. ببینید اخذ شدن از حروف نیستش، اخذ شدن
بعد شدن
بله. علایات اون ماده در مورد ماده وضع علاهده بوده، ترکیب بین وضع و هیئت نبود، ترکیب بین هیئت و ماده توش نبود.
وقتی که میبینیم واسه همین هم موارد نقضی هست، همین تعریف به ما هو با تعریف
یاد. ببین من یه نکته خدمتتون عرض بکنم. ببینید یه نکته خدمتتون عرض بکنم. ببینید در مشتق چون که دو تا چیزه، دو تا حیثیت داریم، حیثیت اولش همون جامده. یعنی همونی که به قول شما از چیه؟ از حروف مبنایی اخذ شده. ببینید پس این خصوصیت تو خود مشتق هم هست، منتها تو جزش. یعنی مشتقات یه چیزی نیستش که تو شامل دو تا حیثیت میشه دیگه. یک حیثیتش همون حیثیتی که تو سایر جامد گفتید، حیثیت دومش حیثیت چیه؟ هیئته. پس این به ترکیب باید شما تفسیرش بکنید. یعنی اون تعریفی که تو اون بر گفتید تو یکی از جزای اینم هست. برای همین میگم مثلا این تعریفی که برای مشتق به این صورت بشه این مقدار قشنگ‌تر به نظر میاد تو ادبیات. حالا اون بحث جدایی. مشتق ادبی رو ما دو قسم می‌کنیم. یک مشتق ادبی ما یجری علی الذات المتلبست بالمبدا، مثل اسم فاعل و اسم مفعول، مثل اسم زمان و اسم مکان، مثل صفت مشبهه و صيغه مبالغه. ببینید اینا تمام مصادیق اون چیزی هم قسم اول مشتق ادبی. ما یجری علی الذات، چه ذاتی؟ اون ذاتی که متلبس به مبدا بوده، جریان بر ذات داره. قسم دوم مشتق ادبی اونیه که لا یجری علی الذات، مثل چی؟ مثل افعال. افعال مصادر مزید و حتی مصادر مجرده، بنابر قول به اشتقاقش که این قید اشتقاق رو زدیم، بنابر این که مصادر مصادر مجرده است کردیم، دو تا قول توش هست ذات جزئی نشیم، بنابر قول این که مصادر رو ما مشتق حساب بکنیم که بعضی ها مصادر مجرده رو مشتق حساب کردن، بنابر این قول اینا لا یجری علی الذات. خب حالا کدومی که از این دو تا قسم داخله در مشتق ادبی هستن؟ در مشتق اصولی هستن؟ این دو قسم مشتق ادبی، قسم اول ما یجری علی الذات المتلبست بالمبدا، قسم دوم ما لا یجری علی الذات المتلبست بالمبدا، مثل افعال. مشتق اصولی ما فقط شامل قسم چی میشه؟ اول میشه. مشتق اصولی ما ما یجری علی الذات، لذا رابطش با مشتق ادبی چیه؟ شامل فقط قسم اول مشتق ادبی میشه، شامل قسم دوم مشتق ادبی نمیشه. کاری نداریم اگر جریان بر ذات نداشته باشه، مثل افعال، مثل مصادر مزیده و حتی مصادر مجرده بر فرض اشتقاقشون، هیچ بحثی توی بحث مشتق به اصولتش نخواهد بدین. حالا باز بعد نسبت به خصوص این مسئله، حالا باز ببینیم رابطه میتونه تغییر بکنه یا نه، ظاهرا باز رابطه تغییر میکنه، یعنی اون قسم منوج میشه. حالا ببینیم چرا. ببینید پس فعلا شامل یک قسم از مشتق ادبی میشن. میریم سراغ جوامد ببینیم آیا مشتق اصولی شامل جامد هم میشه یا نه. در جوامد میبینیم جوامد هم دارای دو قسمه، یک قسمشون ما یدل علی الذات، مثل انسان، حیوان. یه قسم دیگه شون ما یجری علی الذات، یعنی این همون دو تا تقسیمی که تو مشتق ادبی اومدیم گفتیم، در جامد هم میبینیم این دو تا تعریفو داریم. ما یدل علی الذات، انسان، حیوان، فلس، تمام اسماء انواع، اسماء اصناف، همه از این قبیلن، اسم صنفن، اسم نوعن، اسماء اشخاص، تمام این از این قبیل. ببینید اما یه قسم دیگه است، اینه که مایجری علی الذات، نه یدل علی الذات. یدل علی الذات قسم اوله، قسم بعدی مایجری علی الذات. مایجری علی الذات یعنی موضوع شده برای اون چیزی که خارج از ذاته و حمل بر ذات میشه، مثل زوجیت، زوج، زوجه، عبد. ببینید یه عنوانیه، میتونه یک شخصی عبد بشه، میتونه اصلا تمام این چیزایی که از قبیل شغل هاست که به نحوه مثلا جامد به شخصی اطلاق میشه، شغلش اینه، به عنوان کلمه جامد بهش اطلاق میشه. یا اینکه صفتی روش میاد، زوجه، زوجه شما نمیگید ببینید درسته که مبدا اشتقاقی داره با، اما زوج و زوجه عنوان جامد حساب میشه. اینایی که از این قبیلن، یا عبد دیگه خیلی روشن‌تره، چون تو زوج و زوجه تزوجه و مثلا اینجور چیزا هم به کار میاد، فعلا ازش اشتقاق شده. تو عبد هم همینجور هست، اما دیگه اون شبهه که تو زوج و زوجه بوده نیست دیگه، هم توش نیست. عبد شما که خود میگید عبد، حالا ممکن این عبد آزاد بشه، حر بشه. ببینید پس یک چیزیه که یجری بر ذات این شخص، ممکنم منتفی بشه، اینم داخل در مشتق اصولی هست. یعنی مشتق اصولی شامل یک قسم از جوامد هم میشه. کدوم جوامد؟ نه اون جوامدی که یدل علی الذات، بلکه جوامدی که یجری علی الذات، که ممکنه که این آقای زید قبلا عبد بوده، حالا عبد ازش منتفی میشه، مرتفع میشه، این زید هست هنوز، اون مبدا ازش مرتفع شد، به خودش هست. اینجایی که قبلا عبد بود ولی کن الان عبد نیست، حالا دوباره به همین زید میتونیم بگیم عبد. این قضا انه المبدا، عبد بودن ازش منقضی شد، با فرض این که این قضا انه المبدا عبد بودن ازش منتفی شد، آیا ما میتونیم دوباره بهش بگیم عبد الان عبد حقیقه و احکام عبد روش جاری کنیم یا نه؟ این مثال دیگهش. پس ما در تعریف مشتق اصولی باید بگیم کل ما یجری علی الذات لتلبسها بالمبدا، ملاد یجری علی الذات، چه تو مشتق اصولی چه تو جامد اصولی، چه تو مشتق ادبی چه در جامد ادبی، در هر دوی مسئله جریان علی الذات توش داره.
چرا اصلاح دارم کلمه مشتق اونجا بذارم؟ هی دو بار لابدش با مشتق اصلا یکی نشدن. بعضی جوامد ادبی شدن مشتق به اصولی، بعضی از مشتقات ادبی نشدن مشتق به اصولی. اصلا
شاید ببینید علتش این بوده، اول
اصولی هم که
احسن علتش این بوده که اون اول کار که بحث مشتق پیش اومده بوده بین اعلام، معمولاً توی یه مشتقاتی داشتن بحث میکردن که این مشتقات جاریه بر ذات بوده، بحث از اونجا شروع شده بوده که مشتقاتی بودن جاریه بر ذات، دقت نداشتن که این مشتق ادبی نسبت به بحث ما یک عنوان جامع و مانعی نیست، بعضی از افرادش خارج از بحثن و بعضی چیزایی که داخل در خودش نیستن داخل در بحثن. دیده که تعریف میگه مقا جامع و مانع نیست، مشتقی که میمدن اطلاق میکردن لعلا اون بار اول مشتقه ادبی رو اطلاق میکردن، اما این عنوان مشتق ادبی برای بحث ما نه جامعه افراد بود، چون بعضی از جوامع داخل در بحث ما بودن و شاملش نمیشد، نه مانع اغیار بود. ببینید بعضی چیزایی که توی این عنوان داخل نیستن هم داخل میشد، مثل افعال، در اینکه اینا غیر بودن، اغیار بودن، اما تو مشتق ادبی داخل بودن. چون تعریف جامع و مانع نبود، اومدن میگن آقا تو اصول این مشتق که ما داریم میگیم این غیر مشتق ادبیه، خلط نشه، تو خیلی از موارد با مشتق ادبی همراه ده، همخوانی داره، ولی که تو بعضی جاها بعضی از مصادیق مشتق ادبی دو خارج از بحث مشتق اصولی ما هستن، یه سرشون قطعا خارج از مثل افعال و مصادر مزیده یا مصادر مجرده علی القول اشتقا، یه سرشون توشون بحثه که آیا خارج هستن یا نه، مثل اسم زمان. الان در بده اسم زمان یه بحث مفصلی بین اعلام هست، مقتل به عنوان اسم زمان یا اسم مکان، این توش مفصل بحث هستش که اصلا اینو ما میتونیم داخل در بحث مشتق اصولی بگیریم یا نه. یادتونه که تو که بایه بحثش رو آورده بودن مرموهای آخو، اینا مصادق مورد اشکاله. پس اول رابطه مشتق اصولی و مشتق ادبی و جامد ادبی باید روشن بشه که این بحث بود. پس مشتق اصولی مراد ما یجری علی الذاته، چه مشتق ادبی باشد چه جامد ادبی باشد، یک قسم از جوامد و مشتقات داخل بحثه. پس ما
این بچه هم بگرم مشتق اصولی باشن روشن نشد، به مثال ها که دقت میکنه همین زوج و زوج و عطر هم که باز فرمده این به نوع مشتق اصولی مشتق ادبی هستش، به بحث زمان
یعنی عبد و ما دیگه مشتق ادبی خودیم توی مثال بکنیم،
حیعتش حیعت به صفت مشتق نمیکنه.
ببینید عبد به عنوان که یک هیئتی داره، از کم تو مثلا زوج یه مقدار شبهشو داره، اما تو عبد نمیان بگن بر وزن فعله، یعنی جزء کلماتیه که بعد اومدن ازش اشتقاقاتی صورت دادن، از مسئله عبودیت و این جزء اشتقاق دادن، اما خود کلمه عبدو به عنوان که یک هیئت مجزایی داشته که این هیئت مجزا وضعی داشته و تو کلمه عبد این دوتا با هم ترکیب شدن اینجوری نیست، یعنی کلمه عبد ابتداعا اطلاق شد. تو مثلا مثل جوامدی مثل عبد شبهه‌ای ندارن توش، خود اینو دیگه میگن جامده، یعنی وزن علاهده ای نداشته توی هیچ یک از تعریفاتشون این نیست، عبد جامد حساب میکنن. ما یه مصادیقی از جوامد رو مثل کلمه عبد میبینیم داخله در بحث مشتق اصولی ما، از چون یجری علی ذات، اما در این حال یه سری از مصادیق مشتق ادبی هم میبینیم داخله در بحث مشتق اصولی ما نیست، مثل افعال یا بعضیش مورد اختلاف. پس دو تا رکن داره مشتق اصولی ما، مشتق اصولی ما شامل دو رکن میشه. رکن اول جریان مشتق بر ذات بوده، رکن دوم اعتبار امکان بقاء ذات بعد از انقضاء معبده. یعنی مثلا اون زیدی که عبد بود سابقا، این زید هنوز واقعیه، عبد بودن ازش مرتفع شده، یا زیدی که ضارب بود زید باقیه، ضارب بودنش چیه؟ مرتفع شده. این مثاله، یعنی خود ذات باقی مبدأ مرتفع شده باشه. این دوتا چیز میشن رکن تحقق بحث مشتق اصولی ما. اینجا یه فرع فقهی بوده که این یادتون باشه، فرع فقهی و مرحوم صاحب کفایی هم بهش استشهاد کردن و مصداق قضیه بحث مشتق بوده و لعل از جهت این فرع فقهی بحث مشتق سر گرفت. و جالبش هم اینه که این بحث روایت هم داره، یعنی قضیه‌ای بوده که واقع شده بوده، بین فقها هم بحث این قضیه فرضی نیست، تو روایت از امام علیه السلام هم پرسیدن، حضرت جواب فرمودن و اهل سنت هم تو این زمینه نظر دادن از خودشون، حضرت تخطئه کردن نظر اهل سنت رو. یعنی مسئله‌ایه که واقع شده بوده، بین اعلام هم بحث بوده و اون یادتون بوده باشه. بله غیر اون مسئله، حالا اون بحث لاین آلا عهد ظالمین یه بحث بسیار بسیار شیرین توش داره که بار خدمت رو از که منی خیلی قشنگ تفسیر میشه. بحث فقهی که مسئلهی که مطرح بوده مسئله مرضعه بوده، شخصی دو تا زوجه کبیره داشته، بعد یه زوجه صغیره، یعنی بچه کوچیکی هم اونم به زوجیت گرفته بوده که این مرضعه بوده، ولی علل مثلا تو زمان قدیم بسیار واقع میشد، برای محرمیت این کار رو میکردن، زوج بچه کوچیکی رو به عنوان محرمیت این عقدش رو میخوندن به اعتبار این که مثلا محرمیت حاصل بشه. این زوجه کبیره اولش میاد به این بچه شیر میده، شیرم به قدری میده که استخون رویده میشه تا این حد. زوجه کبیره دوم اونم میاد دوباره به این بچه شیر میده، اونم به قدری که این بچه خلاصه از شیر او گوش به بدنش میرویه، یعنی همون ملاکی که در رضا ما داریم یعنی ذکر میکنیم. ببینید سه تا زوجه برای این مرد، زوجه کبیره اول ما بهش میگیم مرضعه اولا، چون اول کسی که شیر داد مرضعه اولا این بوده، دومی میشه مرضعه ثانیه، اون زوجه صغیره ای که بچه بود و کوچیک بود، اونم زوجه بود دیگه، زوجه سال زوجه این شخص بود، اونم که خب بچه رضایی، اون زوجه صغیره. مشکل این بوده وقتی که این مرضعه اولا به این بچه شیر داد، خب میدونی تو شیر دادن خیلی مشکل، همین الان هم تو همین زمان اخیر ما هم با اینکه خب مثلا خیلی مردم آگاه ترن نسبت به احکام، بعض وقتا تحریم میاد دیگه، مادر بزرگ میاد بچه رو شیر میده، بعد میگن که بعد دومادش از دخترش جدا شه، زیاد هم واقع میشه متاسفانه، هنوز هم باز بعضی اون مسئله رو نمیدونن، زیاد واقع میشه. حالا توی این مسئله زوجه اومده با یکی زوجه صغیره هی که بچه کوچیک بوده شیر داده، شیر که داده این دختر، این دختر زوجه صغیره شده بنت الزوجه، وقتی که شده بنت الزوجه زوجیتش مرتفع شده. این هم یه نکته داره، البته اون دوتا مرضعه هر دو مدخوله بودن، چون اگر مدخوله نباشن باید خودشون متفاوته، مفروض کلام اینه که مرضعه اولا یعنی زوجه اول و زوجه دوم هر دو مدخوله بودن، مدخوله بودن به این بچه شیر دادن، این بچه قبلا زوج بود، حالا یه عنوان جدید پیدا کرده شده بنت الزوجه، وقتی که شد بنت الزوجه دیگه زوجیت خودش باطل شد. این از این بر اون مرضعه کبیره اولا، اون چی شد؟ اون هم شد ام زوجه. تا رضا حاصل شد، شد مادر اون زوجه صغیره. مادر زوجه صغیره شد تو همون لحظه‌ای که اون دختره شد بنت زوجه، اون هم شد ام زوجه. ام زوجه هم دیگه نمیتونه زوجه باشه. با شیر دادنش به اون زوجه صغیره کوچیک، خودش ام زوجه شوهرش کرد. وقتی شد ام زوجه دیگه اینم رفت از بین، زوجیت خودش هم از بین رفت. پس این دوتا رو مشهور فقها میگن هر دوشون زوجیتشون باطل شد.
زوجیتش
بود بچه که، خب حالا نمیگن با هم
در یک آن، یعنی
حالا ببینیم چی میشه. ببینیم آقای خویی همه حرف شما رو میزنن، ببینیم میتونیم قبول کنیم یا نه که اول زوجیت بچه مرتفع شده بود. ما میگیم با هم، حالا بعد خدمتون عرض میکنم. انما الکلام در این زوجه کبیره دوم که مرضعه دومه. مرضعه دوم این برای چی این وسط حروم باشه؟ بعضی گفتن اینم حروم، اینم شیر داده بود بچه. ببینید اینو میگن که این دیگه برای چی حرومه. بعضی از فقها قائل به حرمت اونم شدن، گفتن اونم، یعنی این مردی بدبخت بیچاره دیگه سه تا زوجهاش از دست داد، برای چی؟ میگن که اینم شیر داده. میگن آخه این وقتی که شیر داد قبلش رضا در مرضعه اولا حاصل شده بود. وقتی رضا در مرضعه اولا حاصل شد، هم اون مرضعه اولا شد حروم، همین دختره شد حروم و از زوجیت خارج شد. وقتی مرضعه ثانیه مادر این دختره شد، دیگه این دختره چیه؟ زوج نبود، سابقا زوج بود. الان که مرضعه ثانیه، بعد اینکه این دوتا هر دوشون بیچاره ها کل متلقه شدن، هر دوشون زوجیتشون باطل شد، حالا که دیگه این اومد به اون شیر داد مرضعه ثانیه، این که دیگه به زوج شیر نداده که بخواد خودش حروم بشه، که این به یه کسی شیر داده که این بنت و زوجه شده بوده و حروم شده بوده، زوجیتش باطل شده بوده، به بنت و زوجه شیر داده. این که اشکال نداره که. ببینید الان اگر یک مردی دو تا زن داشته باشه، یکی از این خانما بیاد به بچه حبوی خودش شیر بده، این زوجیتش باطل نمیشه. یعنی جز بعد شیر دادن به بچه حبو جز مبتنات خودشه، زوجیت نیست. اینم همین کارو کرده در حقیقت. این دیگه برای چی بیاد باطل بشه؟ اینا میان میگن که این نه از باب این که بچه حبوشه، میگن از باب بحث مشتق این مرضعه ثانیه هم شده حروم. چرا؟ چون این زوجه صغیره یصدق بر این زوجه صغیره که اون زوجه این مرد بوده قبلا که زوجه بوده که. پس اینم این رضای دومم شد ام چی؟ ام زوجه سابقه، یعنی ام زوجه شد. منتها به چه حساب؟ به حسابی که ما به اون زوجه صغیره‌ای که انقضا عنه المبدأ بازم بگیم زوجه. این بحث مشتق. ببینید ما بحثمون در چیه؟ میگیم آیا اطلاق مشتق بر من قضا عنه المبدأ حقیقت هست یا مجازی؟ این مورد اختلاف ماست. علامه هلی میگه حقیقته. وقتی فرمود حقیقته چی میشه نتیجه این که فرمود حقیقته؟ یا ابن ادریس که فرمود حقیقته چی میشه معناش؟ معناش میشه که این زوجه صغیره با اینکه زوجیتش مرتفع شده، هنوزم بهش میشن بگید زوجه. پس مرضعه ثانیه وقتی که شد مادر این بچه صغیره و رضا محقق شد، شد دوباره اونم ام زوجه. چرا؟ چون هنوزم یطلق علیه
زوجه.
همین دیگه، وقتی که مبدأ منقضی شد، آیا میشه باز دوباره ما بهش بگیم زوجه؟ مثل علامه هلی میفهمد میشه. ما تو بحث مشتر میخوایم بگیم نمیشه. ما تو بحث مشتر میخوایم بگیم مشهور فقها اومدن گفتن نمیشه. چرا؟ چون قاعده ادبی این اطلاق نمیشه، اطلاق مجازی است. مجازن این شد ام زوجه به اعتبار اینکه اطلاق زوجه بر این صغیره چیه؟ اطلاق زوجه بر صغیره چیه؟ بله، این از این مسئله. این مثاله. خب تو اینجا ما نظریه مشهور اینه که مرضعه ثانیه این ازم حضورتون حرام نیست، به خاطر اینکه برخلاف حرف علامه مهدی و برخلاف فرمایش های مهدی است، اینا میگن که این زوجه دیگه نیست. وقتی مرضعه ثانیه عمر اون زوجه صغیره شد که دیگه زوجیت چی شده بود؟ مرتفع شده بود. اما نظریات دیگه چیه؟ مرحوم آقای خوی اینجا یه نظری ارائه دادن و اومدن گفتن که به نظر ما، پس ببینید حالا تا حالا فعلا دو تا نظر شده، یک نظر ستایشون حرام، این خیلی سخت شد کار این بنده خدا، برابر نظر اول هر ستا شد حرام. این مبتنی بر بحث مشتق بود، به قول علامه هلی که مشتق حقیقت در چی باشه؟ در منقضان مبدع باشه. نظر دوم چیه؟ نظر دوم اینه که مرضعه اولا و صغیره حرام، مرضعه ثانیه بر زوجیت باقی. این بنابر نظر عموم و مشهور فقهاست که اینا میان میگن که مشتق در منقضا عنه المبدأ مجازه. اما نظر سوم، نظر سوم نظر آقای خویی. آقای خویی اینجا اومدن این مطلب رو فرمودن، فرمودن به نظر ما فقط زوجه صغیره، فقط اون زوجه صغیره زوجیتش مرتفع شد، مرضعه اولا و ثانی هر دو در عقد زوجیت این مرد باقی هست. الحمدلله هم دو تا زوجه های کبیرشون هر دو هستن، هیچ کدوم مشکل دار نیستن. این بچه اساسی آقای خویی شیش تا دلیل بر حرمت مرضعه اولا میاره، تو همه شون اشکال میکنه، در تمام این ادله مناقشه میکنن، بعد فهمن حرمت فقط مختص به مرضعه صغیر است. دلیلشون چیه؟ ما دلیل آقای خویی حالا ببینیم مناقشه میشه توش بکنیم یا نه. اول دلیل آقای خویی چه برای این قول سومی که ایشون دادن؟ دلیلشون اینه آقای خویی فهمدن زمان تحقق رضا این زمان ارتفاع زوجیت از صغیره است و همین زمان این زمان تحقق عمومت برای کبیر است، یعنی عمومیت برای اون کبیر است، و در همین زمان بر صغیره عنوان زوجه دیگه اطلاق نمی شده. یعنی تو زمان رضا زوجیت صغیره رفت، تو همین زمان امیت کبیره اومد. ببینید رضا الان محقق شد، تو همین زمان دو تا چیز دیگه داریم، زوجیت صغیره رفت، تو همین زمان امیت کبیره اومد. آی خب این فهمن امیت کبیره کی اومد؟ اون صغیره بودن کی اومد؟ تو زمانی که تو همون زمان صغیره دیگه زوجه نیست، ارتفاع پیدا کرده. جمع بین نقیزن که نمیشه که، آی خب این فهمن جمع بین نقیزن که نمیشه که. تو این زمان صغیره زوجیتش چی شد؟ مرتفع شد. پس صغیره زمان رضا صغیره زوج نیست، نمیشه هم زوج باشه هم زوج نباشه که، زوج نیست. پس در زمان تحقق رضا نسبت به صغیره که ما میسنجیم زوجیت ارتفع نیست. وقتی نبود امیت کی به وجود اومد؟ تو همون زمان تحقق رضا. میگن پس امیت در زمانی تحقق پیدا کرد که زوجیت در این صغیره نیست. پس بنابر این ام زوجه نیست. این حرف قوی آقای خویی. تو زمان امیت اومد، در زمان تحقق رضا که تو همین زمان تحقق رضا زوجیت صغیره چی شد؟ مرتفع شد، یعنی نیست. خب معناش این میشه که چیه؟ معناش این میشه که امیت وقتی که اومد زوجیت نداشون صغیره، پس این ام زوجه نیست. پس در خود مرضعه اولا هم اگر شما قاصدید قائل به حرمت بشید مبتنی بر نظر علامه هلی که باب مشتقه، ولی بنابرای نظر مشهور چیه؟ بازم این زوجیت چون قبلش رفته صدق نمی کنه برش اون موضوع. یه طبق نظر مشهور منقضا عنه المبدأ. ببینید تو بیان اولی که ما اومدیم گفتیم تو مورزه ثانیه وقتی امیت تحقق پیدا کرد زوجیت صغیره رفته بود، لذا مزوجه نشد، الا اینکه شما بگید زوجیت هنوزم باقیه بنابر مبنای حقیقت بودن مشتق در منقضا عنه المبدأ. آی خویم فهمن همین بیانی که شما تو مرزه اولا کردی تو مرزه ثانیه هم هست، تو مرزه ثانیه کردی تو مرزه اولا هم هست. همین بیانی که گفتی تو مرزه ثانیه که گفتی آقا این قبلش روزیتش رفته بود، آی خویم فهمن همین بیان تو مرزه اولا هم هست. درست در زمان تحقق رضا زوجیت صغیره نیست، مرتفع شده. امیت که این امیت هم در همون زمان تحقق رضا اومد. پس تو زمان تحقق رضا ام و زوجه دیگه نیست. ما این حرفای خودی قبول نداریم، یه بیان میاریم در رد فرمایش آقای خویی. سه تا ایراد به فرمایش آقای خویی تا به بودش میشه انشاءالله.